روز سوم به آخر رسید. 7 روز دیگر برای کار باقی است. فردا روز چهارم، روز بسیار مهمی برای شماست. تمرین ویپاسانا را شروع خواهید کرد. به این معنا که شما وارد حوزه پانیا می شوید. حوزه خرد، بصیرت. آنچه که در این 3 روز تمرین کرده اید پیش نیاز بسیار مهمی برای کار فردای شماست. کار واقعی فردا آغاز خواهد شد. در 3 روز گذشته شما خود را آماده می کردید تا کار واقعی مراقبه ویپاسانا را شروع نمایید. بدون سیلای قوی نمی شود ویپاسانا را تمرین نمود. نمی توان نتایج مناسب به دست آورد. بدون سمعدی خوب نمی توان ویپاسانا را تمرین کرد. بنابراین برای این 3 روز شما 5 دستوری را که روز اول گرفتی رعایت می کردی. این سیلاست، پایه مراقبه است. هرچه پایه قوی تر باشد، ساختمان روی این پایه قوی تر است. بنابراین با یک پایه قوی شما کار با سمعدی، کار با آناپانا را شروع کردی. بنابراین داشتن نوع صحیح سمعدی برای سیلا ضرورت دارد. 25 قرن قبل در هندوستان استادانی بودند که هیچ اهمیتی به سیلا نمی دادند و حتی امروزه تا حدی چنین استادانی وجود دارند. آنها می گویند رعایت سیلا ضروری نیست. هر کاری دوست دارید انجام دهید. هر چیزی را که احساس می کنید برایتان خوشایند است انجام دهید. با این وجود می توانید مراقبه کنید و تجربه های لذت بخش مراقبه را به دست آورید. هدف این نوع تمرین به دست آوردن تجربه های لذت بخش از مراقبه است. اما ویپاسانا برای این منظور نیست. هدف ویپاسانا پالایش ذهن است. پالایش ذهن در عمیق ترین سطح، در سطح ریشه. برای این منظور نه سمعدی معمولی بلکه سمعدی، نوع صحیح سمعدی مورد نیاز است. بنابراین سیلای کامل برای نوع صحیح سمعدی ضرورت دارد. پرورش پانیا نیاز به نوع صحیح سمعدی دارد و پانیا برای دستیابی به هدف نهایی رهایی کامل، روشن ضمیری کامل ضرورت دارد. سیلا برای سمعدی، سمعدی برای پانیا و پانیا برای ویموتی یعنی رهایی ضرورت دارد. این فقط برای شروع کار است، اما همچنان که پیش می روی در خواهید یافت که هر 3 آنها، سیلا، سمعدی و پانیا، به یکدیگر کمک می کنند. مانند یک سپایه که اگر یک پایش ضعیف باشد نمی تواند بایستد. هر 3 پایه باید قوی باشند. سیلا به سمعدی و پانیا کمک می کند. سمعدی به سیلا و پانیا کمک خواهد کرد. پانیا نیز به سیلا و سمعدی کمک خواهد نمود. هر 3 اینها به هم مربوطند و به هم کمک خواهند کرد. اگر سیلای کسی کامل است، خوب است. منافع و نتایج خوب خودش را دارد. اما کامل بودن سیلا شخص را به هدف نهایی رهایی کامل نمی رساند. اگر سیلا کامل باشد و تجربه عمیق سمعدی هم وجود داشته باشد، این نیز شخص را به هدف رهایی کامل نمی رساند. پانیا ضرورت دارد. زندگی سیدارتا گوتاما که به رهایی کامل رسید از همان بچگی پر از سیلا بود. سمعدی را تمرین می نمود. با ترک زندگی خانوادگی به استادان متعددی رجوع کرد. بالاترین سمعدی را که در آن روزها وجود داشت یعنی 8 جذبه سمعدی را تمرین نمود. با این وجود دریافت که به رهایی کامل نرسیده است. او متوجه شد که در آمازه آلودگی های خفته‌ای وجود دارند که مانند آتش فشان خاموش هستند. تا زمانی که این آتش فشان ها موجودند، امکان فوران آنها در هر لحظه وجود دارد. آنها بر شخص مسلط می شوند و مجددن درد و رنج بسیاری به بار می آورند. باید ریشه از جا در بیاید. باید ریشه ناپاکی ها را از آمازه بیرون آورد. و برای این منظور او به تحقیق ادامه داد و تکنیک ویپاسانا را کشف نمود. این پانیاست. فقط با تمرین ویپاسانا او توانست پانیا را پرورش دهد و به رهایی کامل برسد. در غیر این صورت امکان نداشت. ویپاسانا در کشور گم شده بود. سخنان باقی مانده بود. اما خرد تجربی پانیا به صورت کامل خودش در کشور گم شده بود. او آن را مجدداً کشف کرد. از 3 بخش داما در راه 8 گانه شریفه سیلا وجود داشت. 3 قسمت سمعدی نیز وجود داشت. حالا 2 قسمت دیگر از راه 8 گانه شریفه که زیر شاخه پانیا هستند، سما سنکاپو و دیگری سما دیتی. سما سنکاپو یعنی افکار درست. هنگامی که شخص به دوره مثل این دوره می آید، در لایه سطحی ذهن با ناپاکی های روبرو می شود که او را بسیار آشفته می سازد. ذهن به رویدادی از گذشته برخورد می کند و آنگاه تنفس را مشاهده می نماید. افکارش بر او غلبه می کنند و بسیاری از اوقات این افکار پر از آلودگی ها هستند. گاهی از اوقات پر از خشم، در برخی از موارد تنفر، گاهی اوقات اندوه، افسردگی و در مواردی شهوت. این افکار به طور مداوم بر شما غالب می شوند و شما بهترین سعی خود را می کنید و شما بهترین سعی خود را می کنید که به تنفس برگردید. این افکار بر شما غلبه می کنند و شما باید به تنفس برگردید. یک روز، دو روز، سه روز می گذرد و شما در می یابید که همه آن افکار نرفتند، اما الگوی افکار عوض شده است. افکار به شدت سابق خشن نیستند. هنوز هم افکار وجود دارند، اما بیشتر در رابطه با داما هستند. شخص شروع به درک می کند که راه چیست، چگونه باید مراقبه کند، راه مناسب برای مراقبه چیست، مشکلات کدام ها هستند. دائما به جای افکار آزار رساندن به دیگران، این افکار به ذهن می آیند. این سما سنکاپو است. هنوز هم این نوع صحیح پانیایی نیست که سیدارتا گوتاما را به روشن ضمیری کامل رساند. آموزش افکار نیک داشتن در آن زمانها بود. همه استادان هند، چه قبل از بودا، چه معاصر بودا و چه بعد از او، ضرورت داشتن افکار نیک را آموزش می دادند. آن زمان که شخص قادر شود چیزها را به طور صحیح ببیند، این سمادیته یا درک درست است، دیدگاه درست است. شما می توانید چیزها را به طور صحیح همان گونه که هستند ببینید. مانند اینکه خورشید با ابرهای ضخیم، تیره و سیاه پوشیده شده باشد و شما نتوانید نور را ببینید. همه چیز در تاریکی قرار دارد. اکنون لایه‌های از این ابرها کنار می رود. ابرها هنوز وجود دارند، اما دیگر آنقدر ضخیم و سیاه نیستند، نازک هستند. شما با وجود اینکه هنوز همه ابرها کنار نرفتند، نور را می‌بینید. این نوع سما سنکاپو ضرورت دارد. افکار هنوز وجود دارند. هنوز به مرحله نرسیده اید که دیگر از فکر کردن و افکار رها شده باشی. فکر کردن وجود دارد، اما آنقدر مزاحم نیست که نتوانید قدم بعدی را بردارید. قدم بعدی سمادیتی یا درک درست. درک واقعیت همان گونه که هست می باشد. این پانیای حقیقی و خرد حقیقی است. با پیشرفت کردن شخص به طرف پانیایی می رود که به رهایی منجر می گردد. پانیا سه مرحله دارد. اولی به زبان آن روزها سوتا مایا پانیا نامیده می شود. دومی چینتا مایا پانیا و سومی باوانا مایا پانیا. سوتا مایا پانیا یعنی شما چیزی شنیده اید، چیزی خوانده اید که اینها خرد شخص دیگری می باشد. یک انسان عاقل، یک انسان روشن ضمیر، یک انسان مقدس در مورد داما سخن می گوید و این سخنان کتاب مذهبی می شود. شما یا مستقیماً از این شخص سخنانی را می شنوید یا کتابهای مذهبی را می خوانید و آنچه که گفته و نوشته شده است را می پذیرید. اکثر اوقات شما آنها را می پذیرید، زیرا ایمان زیادی به این انسان دارید و سرسپرده او هستید. یا ایمان و سرسپردگی نسبت به این کتاب مذهبی به خصوص دارید، از این جهت آن را می پذیرید. خوب است، مفید می باشد. کسانی که اصلاً چیزی راجع به داما نشنیده اند، کسانی که هرگز چیزی درباره حقیقت نشنیده اند، برای همه عمر سردرگم باقی می مانند. اگر کسی راجع به داما شنیده است، به سخنانی درباره داما گوش کرده است، حداقل به چیزی درست و صحیح گوش داده است، اما کافی نیست. صرف پرورش سوتا مایاپانیا یعنی خردی که شخص از کسی دیگر شنیده یا جایی خوانده است، نمیتواند شما را به رهایی برساند. این بسیار خوب است. از این جهت خوب است که برای شما الهام بخش می باشد، شما را راهنمایی می کند تا قدم بعدی را بردارید. و قدم بعدی چینتا مایا پانیا است، یعنی درک حقیقت، پرورش خرد در سطح تجربی. بشر موجودی منطقی است، نباید مسائل را کورکورانه بپذیرد، باید از این عقل و منطق استفاده نماید. آیا آنچه شنیدم، آنچه خوانده ام منطقی است؟ آیا عملی است؟ آیا آن را بپذیرم؟ در سطح عقلانی سعی می کند درک نماید و در سطح واقعی در می یابد که بله کاملا منطقی است، کاملا علمی است، کاملا قابل پذیرش است و از آن رو می پذیرد. این قدم دوم پانیا است که بسیار مهم و بسیار مفید است. از این جهت بسیار مفید است که مجدداً شما الهام می‌گیرید و راهنمایی می‌شوید که به طرف قدم سوم که باوا نمایا پانیا است بروید. باوا یعنی اتفاق افتادن. با خرد تجربه شخصی خودتان، با تجربه مستقیم زندگی می‌کنید. شما این خرد را به کار می‌برید و همین به تنهایی شما را به رهایی می‌رساند. دو مورد اول برای شما مفید هستند، اما نمی توانند شما را به رهایی برسانند. در آن زمان این دو مورد در هندوستان وجود داشتند. کشف بودا سومین بخش داما بود، تجربه آن. استادانی بودند که آموزش می دادند خود را از حرص آز دور نگه دارید، خود را از نفرت و بیزاری دور نگه دارید. تمام موضوعات حسی، تصور و توهم هستند و شما به آنها وابسته می شوید. برای خودتان تولید درد و رنج می نمایید. از این وابستگی بیرون بیایید. اگر از وابستگی رها شوید، از درد و رنج بیرون خواهید آمد. همه این آموزش ها وجود داشت، اما چگونه می شود از آن بیرون آمد؟ اگر کسی باوا نمایا پانیا را پرورش داده باشد، یعنی خرد تجربه مستقیم را پرورش داده باشد، این به شخص کمک می کند تا از درد و رنج بیرون بیاید. اولین و دومین مورد می توانند بسیار مفید باشند، اما می توانند صدمه هم بزنند. در بسیاری از اوقات آنها بسیار مضر هستند. برای مثال سوتا مایاپانیا، کسی در خانواده به خصوصی متولد شده است، در جامعه به خصوصی رشد کرده است، به سنت ویژه‌ای، به کتاب مذهبی ویژه‌ای، به باور ویژه‌ای ایمان دارد. از کودکی ذهن شخص با تمام این پذیرش ها، تمام این فلسفه ها، باورها و عقاید متعصبانه شرطی می شود، شرطی می شود، شرطی می شود و شخص احساس می کند که همه اینها کاملا درست است. سنت های دیگر بیفایده هستند، صحیح نیستند. سنت من این بهترین است و من آن را می پذیرم. او قدم بعدی را اصلا بر نمی دارد. کاملا احساس رضایت می نماید. من حقیقت را پذیرفتم. حقیقتی که کتاب مذهبی من می گوید. حقیقتی که قدیسین ما گفتند. حقیقتی که بنیانگذار مکتب ما گفته است. این عالی است. این سد بزرگی می شود. اسارت بزرگی می شود. چنین شخصی هرگز از عقلش استفاده نمی کند. هرگز سعی نمی کند. آموزشی را که داده می شود بررسی نماید. این توانایی که شخص بتواند واقعیت را تجربه نماید بسیار دور است. اسارت بزرگی می شود. کسی ممکن است با سوتا مایاپانیا متقاعد شود. با این وجود به عنوان یک انسان از نژاد بشر به دنبال استدلال می رود. او استدلال می نماید. آیا این حقیقت است؟ صحیح است؟ قابل پذیرش است؟ عملی است؟ آنگاه سالمندان نگران می شوند. سالمندان خانواده، سالمندان جامعه، سالمندان این اجتماع به خصوص آن را دوست ندارند. آنها میگویند او تو باور نداری؟ به کتابهای مذهبی ما ایمان نداری؟ به بنیانگذار مذهب ما ایمان نداری؟ اگر شک کنی میدانی نتیجه اش چه خواهد بود؟ بعد از مرگ به جهنم خواهی رفت. و بعد توضیحی درباره جهنم داده میشود، توضیح بسیار وحشتناک. و شخص میگوید نه بابا نه، من نمیخواهم به آن جهنم بروم. میپذیرم هر چیزی را، منطقی یا غیر منطقی، عملی یا غیر عملی، میپذیرم هر چیزی را، میپذیرم نمیخواهم به جهنم بروم. بنابراین فرد بیچاره میپذیرد، او از روی ترس میپذیرد. همین سالمندان روش دیگری نیز دارند. آنها میگویند ببین، اگر آنچه را که در کتابهای مذهبی من نوشته شده است بپذیری، آنچرا که سنت ما، فلسفه ما میگوید بپذیری، در این صورت میدانی چه پیش خواهد آمد؟ بعد از مرگ به بهشت میروی. وانگاه توضیح بسیار شگفتانگیزی از بهشت داده میشود. بسیار شگفتانگیز، بسیار شگفتانگیز، بسیار شگفتانگیز. از تمام لذات حواس بهره میبری، تمام آن لذات آسمانی را که در این جهان نمیتوانی به دست بیاوری، آنجا به دست خواهی آورد. بسیار عالی است. دهان شخص آب می افتد. عالی است. اگر من آنها را به دست آورم، همه چیز را می پذیرم. اگر با پذیرش آن من به بهشت می روم، اولین کسی هستم که خواهم پذیرفت. بنابراین آن را می پذیرد. چه به دلیل ایمان کورکورانه، چه به دلیل ترس یا طمع، آن را می پذیرد. شما برای درک آن از مغزتان استفاده نمی نمایید. حتی اگر کسی قدم بعدی را برداشته است، این نیز می تواند اسارتی بزرگ باشد. در بسیاری از موارد پیش می آید که شخص شروع به استدلال می نماید. توضیحاتی بسیار منطقی، به خصوص در رابطه با باورهای مربوط به سنتش پیدا می کند. مانند یک وکیل خوب، راه های بسیاری برای متقاعد کردن خودش پیدا می کند. این صحیح است. سنت ما این گونه می گوید. بنابراین صحیح است. شما بحث می کنید و خودتان را متقاعد می نمایید که بله، این صحیح است. نهایتش است. اکنون همه چیز را می دانم. عقلم می گوید که این صحیح است. آنگاه نفس شما باد می کند. اکنون همه چیز را می دانم. انسان بسیار عاقلی هستم. در مورد این فلسفه، این باور، می توانم کتاب ها بنویسم. می توانم سخنرانی کنم. می توانم مناظره، مشاجره و مباحثه کنم تا ثابت نمایم. هر باور دیگری غلط است. این باور صحیح است. این جنون به شما اجازه نخواهد داد که قدم بعدی را بردارید. به این ترتیب، این دو می توانند مانع بزرگی باشند. اگر شما قدم باونم پنیا را بردارید، آنگاه واقعیت را خودتان تجربه می کنید. تا زمانی که خودتان واقعیت را تجربه نکرده اید، این واقعیت برای شما واقعیت نخواهد بود. همیشه انحراف پیدا می کند. هر فردی باید برای دستیابی به هدف نهایی خودش واقعیت را تجربه نماید. این انسان سیدارتا گوتاما حقیقت را در درون خودش درک کرد. باونم پنیا را پرورش داد و یک شخص روشن ضمیر، یک شخص رهایی یافته شد. پانیایی که او در خود پرورش داد فقط می توانست یک نفر را به رهایی برساند و این فرد سیدارتا گوتاما بود، نه هیچ کس دیگر. هیچ شخص دیگری به دلیل خرد او به رهایی نخواهد رسید. دیگران می توانند از خرد او الهام گرفته و هدایت شوند. خرد خود شما با وانمای پانیا، خردی که به دست آورده اید، تجربه کرده اید، فقط این خرد می تواند شما را از اسارتهای ناآگاهی، هرساس، نفرت بیزاری و منفیات بیرون آورد. این خرد به تنهایی می تواند تمام درد و رنج ها را ریشه‌کن سازد. فقط همین به تنهایی ثمر بخش خواهد بود، نه اولی و نه دومی. برای مثال، کسی که بسیار گرسنه است، برای خوردن غذا به رستوران می رود، می نشیند و صورت غذا را جلویش می گذارند. او نگاهی به صورت غذا می اندازد. آه، عالی است. غذایی که امروز تهیه شده بسیار خوشمزه است. دهانش آب می افتد. این یک اتفاق. حالا غذا را سفارش می دهد. مدتی طول خواهد کشید تا غذایش آماده شود. بنابراین نگاهی به اطراف می اندازد. کسانی که زودتر آمده اند، غذایشان آماده شده است. دارند غذا می خورند و لذت می برند. قطعاً غذا امروز بسیار خوشمزه است. ببین، همه دارند لذت می برند. دوباره دهانش آب می افتد. دومین اتفاق. اکنون سومین اتفاق. غذا آماده می شود و این شخص با لذت آن را می خورد. اولی سوتا مایا پانیا بود. او فقط صورت غذا را خوانده بود. غذا را نچشیده بود. دومی چینتا مایا پانیا بود. زیرا دیده بود که وقتی مردم از چیزی لذت میبرند، چهرهشان این حالت را دارد. عقلش میگوید ببین، مردم دارند از غذایشان لذت میبرند، زیرا حالت چهرهشان میگوید که در حال لذت بردن هستند. حتما غذا خوشمزه است، خودش آن را نچشیده است. فقط در سومین مرحله، هنگامی که غذایش را آوردند و او آن را خورد، آن را چشید، در این صورت بله، او واقعا لذت میبرد. این باوانا مایا پانیا است. در این اولین و دومین مرحله شما نمی توانید مزه واقعیت را بچشید. مثال دیگر، شخصی بیمار است و پیش پزشک می رود. پزشک او را معاینه می کند. آنگاه روی یک کاغذ نسخه ای برایش می نویسد. بسیار خوشحال به خانه بر می گردد. او اعتقاد بسیار زیادی به پزشک دارد. مشکلی نیست. شخص باید به دکترش، پزشکش ایمان داشته باشد، اما این ایمان یک ایمان کورکورانه می شود. این سرسپردگی یک سرسپردگی کورکورانه می شود. در خانه اش مجسمه دکتر و یا عکس او را در محراب می گذارد. شیرینی، میوه، گل و عطر به او تقدیم می کند و 108 مرتبه دور او طواف کرده و 3 بار تعظیم می نماید. این چه کمکی به او می کند؟ او نسخه را بیرون آورده و مرتب می خواند. یک قرص صبح، یک قرص عصر، یک قرص شب، یک قرص صبح، یک قرص عصر، یک قرص شب. این چه فایده ای به حال شخص دارد؟ دیوانگی است. این چیزی است که وقتی ایمان کورکورانه است پیش می آید. هنگامی که سرسپردگی یک سرسپردگی کورکورانه است. حالا پیش آمده دیگر. بعد از همه اینها بشر موجودی منطقی است. بنابراین پیش دکتر رفته و می پرسد چرا این تک کاغذ را به من دادی؟ این چیست؟ چگونه می تواند به من کمک کند؟ دکتر آدم باهوشی است. می گوید ببین این بیماری توست. این علت بیماری توست. اگر این دارو را مصرف کنی بیماریت ریشه‌کن خواهد شد. زمانی که علت بیماری از میان رفت بیماریت ریشه‌کن خواهد شد. آه چه عالی. حالا می فهمم. پزشک من عالی است. داروی او عالی است. او حالا چه می کند؟ بر می گرده و با تمام همسایگانش مشاجره می نماید. بیفایده است. همه پزشکان شما بیفایده هستند. پزشک من عالی است. داروهایی که پزشکان شما تجویز کرده اند بی اثر است. دارویی که پزشک من تجویز نموده عالی است. او دائما مشاجره می کند. دارو را مصرف نمی نماید. اما مرتب مشاجره می کند. این چیزی است که اتفاق می افتد. هر انسان عاقلی، هر انسان مقدسی، هر انسان روشن ضمیری هنگامی که در می‌یابد مردم در بدبختی و درد و رنج به سر می‌برند نسخه داما را تجویز می‌نماید. اگر سیلا را تمرین کنید، سمعدی را تمرین کنید، پانیا را تمرین کنید از درد و رنج بیرون می‌آیید. اما هیچ کس تمرین نمی‌کند. آنها فرقه ها، باورها، عقاید متعصبانه، مراسم و شعائر مختلف به وجود می‌آورند و درگیر آن می‌شوند. اما هیچ کس تمرین نمی کند. این برایشان سودی ندارد. سومین پانیا، باو نمای پانیا، کاربرد داما در زندگی از طریق تجربه مستقیم است. تنها چیزی که ثمر بخش خواهد بود تجربه مستقیم خود شما از پدیده ذهن و جسم است. چگونه می توان تجربه کرد که یک فعل و انفعال متقابل در جریان است و به دلیل آن است که منفیات تولید می شود، تکثیر می گردد و بر شما غلبه می کند؟ و چگونه با درک این مطلب می توانید تولید منفیات را متوقف نمایید؟ حتی اگر منفیات نمایان شد اجازه ندهید که تکثیر گردد و بر شما غلبه نماید. همه اینها باید تجربه شود و تمام اینها در عمق ذهن اتفاق می افتد. شما باید نیرو، توانایی و قابلیت تجربه آن را پرورش دهید. در این 3 روز گذشته این چیزی است که مشغول انجامش بودید تا قابلیت و توان آن را داشته باشید که بتوانید ویپاسانا را تمرین نمایید. در غیر این صورت امکان ندارد. برای مثال اگر نیروی دید نداشته باشید نمی توانید هیچ چیز را ببینید. اگر حس شنوایی نداشته باشید نمی توانید چیزی بشنوید. همچنین اگر توان ذهنی که شما را به عمق فعل و انفعال متقابل ذهن و جسم ببرد نداشته باشید، اگر این توان را نداشته باشی نمی توانی به این عمر بروی. یک مثال. دو دوست، دو پسر خیلی فقیر و جوان گدایی می کنند. به اطراف رفته و غذایشان را گدایی می کنند. یکی از آنها نابیناست. به طور مادرزاد نابیناست. یک روز چنین پیش می آید که دوستی که به طور مادرزاد نابیناست تب بالایی می کند. دوست دیگر می گوید بسیار خوب، تو همین جا بمان، من می روم و غذا گدایی می کنم. بعد با هم می خوریم. او رفت و اتفاقا در آن روز یک خانم خانه‌دار بسیار محبت نشان داد و غذای شیرین به او داد. ما در کشور خود به آن فرنی هندی می گوییم. نوعی فرنی است که با شیر، برنج، میوه های خشک، شکر و غیره درست می شود. پسر از گرفتن این غذا بسیار خوشحال شد، اما غذا مایع بود و او ظرفی به همراه نداشت تا برای دوستش غذا ببرد. او برگشت و با صداقت گفت امروز موقع گدایی این غذای خوشمزه فرنی هندی را گرفتم. متاسفم که نتوانستم برای تو بیاورم. ظرف نداشتم. بسیار خوب، نتوانستی برایم بیاوری، ولی بگو که این فرنی هندی چیست؟ نمی دانی فرنی هندی چیست؟ نه نمی دانم. چیست؟ اوه بسیار سفید است. از شیر درست شده. بسیار سفید. سفید؟ هی سفید چیست؟ تو نمی دانی سفید چیست؟ نه نمی دانم سفید چیست. سیاه نیست. سیاه چیست؟ تو نمی دانی سفید چیست؟ نمی دانی سیاه چیست؟ چه جور آدمی هستی؟ من نمی دانم سفید چیست؟ نمی دانم سیاه چیست؟ از زمان تولد نابینا بودم. چگونه می توانم بدانم سفید چیست؟ سیاه چیست؟ پسر دیگر به اطراف نگاه کرد و یک اردک سفید دید. او را گرفت و پیش دوستش آورد. ببین، سفید مانند این اردک است. او چشم نداشت. چگونه می توانست ببیند که سفید چه بود و اردک سفید چه بود؟ او از نوک انگشتانش استفاده کرد. دستش را روی اردک کشید. آه، حالا فهمیدم که سفید چیست. سفید خیلی نرم است. خیلی نرم. هی، منظورت از نرم چیست؟ نرمی چه ربطی به سفیدی دارد؟ تو گفتی سفید مانند این اردک است و من آن را لمس کردم. این اردک بسیار نرم است و تو میگویی سفید نرم نیست؟ چه جوری بفهمم که سفید چیست؟ اوه، آدم دیوانه. من به تو گفتم سفید مانند این اردک است و تو نمیتوانی بفهمی؟ بگذار دوباره امتحان کنم. و مجدداً امتحان میکند. از منقارش شروع کرد و تمام بدن را تا انتهای دمش دست کشید. آه، فهمیدم. پیچ و تاب دارد. سفید پیچ و تاب دارد. به این ترتیب برای تمام آن کسانی که از فلسفه های سنگین گفتگو می کنند اما هرگز به دلیل نداشتن نیروی تجربه آن را تجربه نمی نمایند، برای آنان حقیقت همیشه پیچ و تاب دارد. حقیقت همیشه و برای همه عمر با پیچ و تاب باقی می ماند. نمی توانند بفهمند. نیروی تجربه حقیقت بسیار مهم است و این چیزی است که شما شروع به انجامش کرده اید. اگر فقط سیلا را رعایت می کردید و قدم بعدی را که پانیا است بر نمی داشتید، این نیرو را به دست نمی آوردید. شما با سمعدی شروع کردید. اگر تمرین سمعدی شما با یک موضوع تصوری، ذکر و یا تجسم بود، مجدداً شما این نیرو را به دست نمی آوردید. اما شما با حقیقت مربوط به پدیده ذهن و جسم خودتان کار می کنید. شما کار در این محدوده را با نفس که حقیقت است شروع کرده اید و در واقع آن را تجربه می نمایید. شما لمس نفس را دارید تجربه می کنید و اکنون در روز سوم شروع به احساس حسها کرده اید. یعنی واکنش های بیوشیمیایی در این محدوده کوچک. به این ترتیب است که شما به سطوح عمیق تر ذهن خود می روید. عمیق ترین سطح ذهن که به آن ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار میگویند در واقع اصلا ناآگاه نیست. در تمام مدت روز و شب آگاه و هوشیار است. از حسهای بدنی آگاه است. شما تجربه این حسها را در محدوده سوراخ‌های بینی شروع کرده ای. حسها در آنجا در سرتاسر بدن وجود دارند. در سرتاسر بدن چیزی در حال وقوع است. تغییری در حال انجام است. تغییری که خودش را با این حس آشکار می سازد یا تغییری که خود را با آن حس آشکار می کند. به هر حال تغییری در حال وقوع است و فقط با مشاهده که شما در این سه روز مشغول انجامش بوده اید می توان آن را تجربه کرد. شما کار را شروع کرده اید. فردا کل حوزه را بررسی خواهید نمود و نوعی حس را در همه جا احساس خواهید کرد. حرکت این گونه خواهد بود. از لایه سطحی ذهن به عمق ذهن، جایی که عقده‌های ریشه‌دار عمیق از گذشته انبار شده اند، جایی که الگوی رفتاری شما نهفته است، یعنی در عمیق‌ترین سطح ذهن، الگوی رفتاری این ذهن واکنش نشان دادن است. هر زمان که حسی خوشایند را در بدن احساس می کند، با حرص‌آز واکنش نشان می دهد و به آن می چسبد. هر زمان که حسی ناخوشایند را در بدن تجربه می نماید، با بیزاری و تنفر واکنش نشان می دهد. شما حرکت به سوی این آگاهی را آغاز کرده اید. در سطح عقلانی، درک این که تغییری در همه جا به وقوع می پیوندد، بسیار آسان است. همه چیز ناپاینده است. هر کسی که متولد می شود، می میرد. هر چیزی که تولید می شود، دیر یا زود نابود می گردد. همه چیز ناپاینده است. اما این یک درک عقلانی است. تجربه آن فقط در چارچوب بدن امکان پذیر است. قانون طبیعت در همه جا صادق است، در درون و در بیرون. قانون طبیعت در بیرون فقط در سطح عقلانی قابل پذیرش و قابل درک است، اما واقعیت قانونی که شما در چارچوب بدن تجربه می کنید باید تجربه شود و این تجربه با آوانامایا پانیا نامیده می شود. ما باید آن را با تجربه مستقیم به دست آوریم. در غیر این صورت درک عقلانی کمکی نمی کند. قبل از بودا، در زمان بودا و بعد از بودا استادانی بودند که همین آموزش را اما فقط در سطح عقلانی می دادند. این آموزش مردم را به آن عمقی نبرد که کسانی که باوانامایا پانیا را پرورش می دهند به آن می رسند. برای مثال فرض کنید پیش آمد بسیار ناراحت کننده ای در زندگی اتفاق می افتد. شخصی بسیار نزدیک و یا عزیزی فوت می کند و شما جسدش را به محل سوزاندن اجساد می برید و می سوزانید یا به گورستان برده و آن را به خاک می سپارید. هنگام انجام این کار بسیار خردمندانه عمل می کنید. با خود می گویید بالاخره همه چیز ناپاینده است. هر کس که متولد می شود می میرد. هیچ کس از مرگ رهایی ندارد. من هم یک روزی می میرم. مردم جسد مرا می آورند و در گور می گذارند یا می سوزانند. بنابراین فایده این همه حرص و آز و چسبیدن به این دنیا چیست؟ جنگ کردن با مردم و انبار کردن این و یا آن چه فایده ای دارد؟ در نهایت همه چیز در همین جا باقی می ماند و بدن من سوزانده می شود. شخص این خرد عمیق را دارد، اما برای چه مدتی؟ به محض بیرون آمدن از گورستان مجددن همان من مال من مال من همان دیوانگی ها وجود دارد. هیچ فرقی نکرد، زیرا فقط یک درک عقلانی بود. مردم برای گوش کردن سخنان داما، گوش دادن به این درس ها می آیند. آه آلیست، اکنون می فهمم که چرا وابستگی اینقدر بد است. درد و رنج بسیاری به همراه دارد. هرچه وابسته تر باشم حتما در درد و رنج بیشتری خواهم بود. این من، این مال من بدبختی بزرگی است. بدبختی بسیار بزرگ. در پایان درس، هنگامی که شخص از سالن بیرون می رود، ناگهان می گوید هی، کفشای من کجاست؟ چه کسی آن را برده است؟ همین امروز خریده بودم. کفشای جدید من، چه بلایی سرشان آمد؟ شروع به گریه و زاری می کند. مال من، مال من، مال من. هیچ فرقی نمی کند. همه‌اش درک عقلانی است که هیچ کمکی نمی کند. باید تجربه شود و تجربهش بسیار مشکل است. درک مسائل در سطح عقلانی آسان است. پذیرشان به دلیل سرسپردگی آسان است. اما تجربه واقعیت بسیار مشکل است. زیرا اگر نیروی تجربه را نداشته باشید، نمی توانید آن را تجربه نمایید. تصور و توهم بسیار زیادی وجود دارد. در سطح ظاهری چیزها اینطور ظاهر می شوند، اینطور به نظر می رسند. در سطح واقعی همه چیز کاملا متفاوت است. برای مثال شب است و شما به رخت خواب می روید، چراغ و یا شمعی را روشن کرده و به خواب می روید. صبح روز بعد بیدار شده و نور شمع یا نور چراغ را می بینید. تصور شما این است که این همان شمع است، همان چراغ است. چگونه می تواند همان شمع و همان چراغ باشد؟ هر لحظه شعله‌ای نمایان شده و سپری می گردد. شعله‌ای دیگری جای آن را می گیرد و سپری می شود. یکی دیگری جای آن را می گیرد و سپری می شود. شکافی وجود ندارد. به طور مداوم این عمل صورت می گیرد و به نظر می رسد که همان شعله و همان نور است. چگونه می تواند همان نور باشد؟ اگر همان نور باشد، پس چرا شرکت برق در آخر ماه یک صورت حساب برای ما می فرستد؟ شما واحدها و پولهای بسیار زیادی مصرف کرده اید. برای چه؟ این چراغ و کلید من است که از بازار خریدم. شما کی هستید و چرا پول می خواهید؟ شرکت برق کاملا حق دارد. برق تولید می شود، وارد سیم می گردد و به مصرف می رسد. برق جدیدی با سرعت زیاد جای قبلی را می گیرد. قبلی سپری می شود و دیگری جای آن را می گیرد. قبلی سپری می شود و به همین ترتیب با سرعت زیاد ادامه می یابد و این تصور پیش می آید که همان نور است. مثالی دیگر، شما عرض رودخانه ای را طی می کنید. صبح عرض رودخانه را طی کرده و به طرف دیگر ساحل می رسید. تمام روز را آنجا کار می کنید و بعد دوباره سوار قایق شده و به طرف دیگر رودخانه بر می گردید. تصور شما این است که از همان رودخانه گذر کرده ای. چگونه می تواند همان رودخانه باشد؟ حتی اگر سرتان را در این رودخانه به زیر آب ببرید، غوطه بخورید و به داخل آب رفته و باز سرتان را بیرون بیاورید. تصورتان این است که در همان رودخانه غوطه خورده ای. چگونه می تواند همان رودخانه باشد؟ جریانی دائمی وجود دارد. رودخانه‌ای که شما اولین غوطه را در آن خورده اید رفته است. حتی یک قطره آب باقی نمانده است. دومین غوطه شما به کلی در رودخانه دیگر بوده است. سومین غوطه نیز به کلی در رودخانه دیگر بوده است. صبح شما عرض این رودخانه را با قایق طی کرده اید. غروب رودخانه کاملا متفاوت بود. با این وجود همان تصور باقی است که این همان رودخانه است، همان نور است. چگونه می توان از این تصور بیرون آمد؟ توانایی اعضای حسی ما محدود می باشد. برای مثال شما چشم دارید و چیزها را می بینید، اما این محدودیت های خودش را دارد. شعله چراغ نمایان می شود، سپری می گردد، نمایان می شود، سپری می گردد. اگر با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که بله، نمایان می شود، سپری می گردد، نمایان می شود، سپری می گردد. در مورد نور برق چه؟ با آنچنان سرعتی نمایان شده و سپری می گردد که خارج از توانایی دید شماست. یا جریان داشتن رودخانه، بله جریان دارد. دومین قوطه در رودخانه جدیدی است. سومین قوطه نیز در رودخانه دیگر است. اگر در آن دقت نمایی خواهید فهمید. اما چگونه می شود آن را فهمید؟ شخصی که اولین قوطه را خورده است دیگر وجود ندارد. در دومین قوطه به کلی شخص دیگری بوده است. سومین قوطه نیز شخص دیگری بوده است. چگونه می توان این را فهمید؟ شما نیروی تجربی آن را ندارید. برای مثال کسی که ویپاسانا تمرین نکرده است تصور می کند این گوئنکا همان گوئنکایی است که نیم ساعت قبل شروع به صحبت کرده است. همان گوئنکا، همان گوئنکای دیروز، همان گوئنکای یک سال قبل یا 10 سال قبل یا 50 سال قبل، 60 سال قبل، 67 سال قبل، همان گوئنکا. چگونه می تواند همان گوئنکا باشد؟ در هر لحظه این گوئنکا می میرد و گوئنکای دیگری متولد می شود. در هر لحظه این گوئنکا می میرد و گوئنکای دیگری متولد می شود. کل ساختار بدنی از ذرات فراتمی ساخته شده که با سرعت بسیار زیاد، بسیار زیاد نمایان می شود، سپری می گردد. نمایان می شود، سپری می گردد. این سرعت ایجاد فریب، توهم و سردرگمی می کند. شخص نمی تواند واقعیت را درک نماید، حتی اگر آن را در سطح عقلانی به دلیل گفته یک دانشمند قبول نماید. در کل جهان مادی هیچ انجمادی وجود ندارد، فقط امواج وجود دارد. امواج، امواج. دانشمندان امروزی این را می گویند. خوب، یک انسان روشن ضمیر مانند بودا، او نیز چنین گفته است. در کل جهان هیچ انجمادی وجود ندارد، فقط امواج است. ذهن و جسم چیزی جز امواج نیست. ارتعاشات، ارتعاشات. شما ممکن است به دانشمندان اعتقاد داشته و این حقیقت را بپذیرید. این پذیرش کمکی نمی کند، باید خودتان تجربه کنید. این چیزی بود که انسان روشن ضمیر برای رسیدن به هدف نهایی رهایی کامل انجام داد و همان چیزی است که هر کسی برای درک و فهم تغییرات حقیقی که اتفاق می افتد باید انجام دهد. هر لحظه تغییر، تغییر با سرعت بسیار زیاد، تغییر، تغییر. کودکی متولد می شود. شما این نوزاد را می بینید که بسیار زیبا و لطیف است. بعد از 10 سال دوباره این کودک را می بینید. تغییری بزرگ به وقوع پیوسته است. بعد از مدت 20 سال او را می بینید. تغییری بزرگ. 30، 40، 60، 80، 80 سال. باور نکردنی است. این همان کودک است؟ چگونه به این صورت در آمد؟ این طور نیست که در پایان هر 10 سال خدای بزرگی وردی بخواند و بدن او فوت کند تا او تبدیل به انسان دیگری شود. نه، هیچ چیز مثل این. در هر لحظه تغییر صورت میپذیرد. هر لحظه تغییر، تغییر. زوال یافتن، زوال یافتن. رشد کردن، زوال یافتن. رشد کردن، زوال یافتن. این قانون طبیعت است. اگر کسی این قانون طبیعت را در سطح عقلانی و یا به دلیل سرسپردگی بپذیرد، ابداً کمکی نمی کند. فقط نوعی لذت عقلانی و یک تفریح عقلانی است. یا لذت سرسپردگی و تفریح سرسپردگی است، کمکی نخواهد کرد. اما زمانی که در سطح واقعی تجربه شود، تفاوت زیادی دارد، تفاوت بسیار زیاد. این کاری است که انجامش را شروع کرده ای که یک قدم بسیار کوچک است، راه بسیار طولانی است. شخص باید درون را در سطحی بسیار عمیق بررسی کند تا بفهمد این ساختار جسمی چیست، ذهن چیست و فعل و انفعال متقابلی که در سطحی بسیار عمیق صورت می‌گیرد چیست. این درک بود که بودا را به روشنبینی کامل رسانید. با تقسیم، تشریح، تجزیه، حل کردن او به مرحله‌ای رسید که به حقیقت غایی در رابطه با جسم، حقیقت غایی در رابطه با ذهن، حقیقت غایی در رابطه با محتویات ذهن، چیزهایی که در ذهن نمایان می شود دست یافت. آنگاه از این مرحله گذشت و چیزی را تجربه کرد که ماورای ذهن و جسم است. این جسم چیست؟ با تقسیم و تشریح کردن او به ریزترین ذرات فراتمی که کل بدن از این ذرات تشکیل شده است رسید و آن را کالاپا نامید. کالاپا یعنی یک واحد مادی، ریزترین واحد مادی که دیگر قابل تفکیک نیست. او آن را اتا کالاپا نامید. اتا یعنی 8. 8 چیز به هم پیوسته تا این واحد را ساخته است و این 8 چیز را نمیتوان از هم جدا ساخت. هم میشه با هم. 4 عنصر اولیه وجود دارد:
خاک،
آب، آتش، هوا. هر یک ویژگی مخصوص به خود را دارد که مجموعاً می شود 8. ویژگی ها از اهمیت بیشتری برخوردارند و می توان آن را تجربه نمود. هنگامی که انسان به آن مرحله می رسد، درک نهایی ذهن آسان تر می گردد. این واقعیت نهایی ذهن است. این واقعیت نهایی هر محتوای ذهنی است و این باعث شد که او درک کند پدیده ذهن و جسم چیست. با آن سرعت بی حد تماماً امواج با آن سرعت فوق‌العاده زیاد چیزها نمایان می شود، سپری می گردد، نمایان می شود، سپری می گردد. او گفت در یک لحظه به فاصله یک چشم برهم زدن این ذرات ریز فراتمی میلیون ها بار نمایان می شود، سپری می گردد. یک دانشمند غربی نیز به همین نتیجه رسیده بود. یک دانشمند از دانشگاه برکلی در مطالعاتش چگونگی کار اتم را بررسی می کرد. یک قرن قبل برای دانشمندان غربی روشن بود که هیچ انجمادی در دنیای مادی وجود ندارد، فقط امواج وجود دارد. امواج. این دانشمند به خصوص بسیار مشتاق و کنجکاو بود که بداند در هر ثانیه چند مرتبه این ریزترین ذرات نمایان شده و سپری می گردند. برای کشف این موضوع او دستگاهی را اختراع کرد که به حق آن را اتاق حباب نامی. مانند یک حباب ذرات نمایان می شود سپری می گردد. با کمک این اتاق حباب او توانست کشف و اعلام کند که در یک ثانیه ریزترین ذره فراتمی 10^22 مرتبه نوسان دارد. در اینجا در شهر دانشمند دیگری همین را میگوید که در یک چشم برهم زدن بیلیون ها بار نمایان شده سپری میگردد. آنها هر دو به یک نتیجه رسیدند، اما فرق زیادی بین آنهاست. این فرق بزرگ چیست؟ چند نفر از دانشجویان دانشگاه برکلی از آمریکا برای گذراندن دوره به هند آمدند. آنها در مورد این استاد چیزهایی شنیده بودند. او استاد مشهوری بود، اخیراً درگذشته است. او برنده جایزه نوبل بود و جایزه نوبل به هر کسی داده نمی شود. شخص باید چیزی را کشف نماید که قبلاً مردم درباره اش چیزی نشنیده باشند. از روی کنجکاوی تعدادی از این دانشجویان به ملاقات این استاد رفتند. استادی که به همان نتیجه‌ای رسیده بود که آن انسان روشنضمیر به آن دست یافته بود. دریافتند که او پر از فشارهای عصبی و مملو از درد و رنج است. چرا او نتوانسته بود از درد و رنج بیرون بیاید؟ چرا نتوانسته بود از فشارهای عصبی رها شود؟ زیرا باوا نمایا پانیا وجود نداشت. او با استفاده از ماشینش، با استفاده از دستگاهش، اتاق حباب به این نتیجه رسیده بود. او به این اتاق حباب اعتقاد بسیاری داشت، به عقل خودش ایمان بسیاری داشت و گفت واقعیت این است. اما این انسان دیگر که از تمام درد و رنج ها رها بود، از هیچ دستگاه و ماشینی استفاده نکرد، او فقط از تجربه مستقیم خودش استفاده کرد و فرق بزرگ در همین جاست. هنگامی که شما به عمق درون می روید تا واقعیت فعل و انفعال متقابل ذهن و جسم را درک کنید، برای ارضای حس کنجکاوی نیست، برای خاموش کردن آتش فضولیتان نیست. هدف این است که از ناآگاهی بیرون بیایید و بدانید که چگونه از روی نادانی، ناپاکی بعد از ناپاکی، آلودگی بعد از آلودگی، منفیات بعد از منفیات تولید می نمایید. در نتیجه دنیایی از درد و رنج می شوید. برای تغییر این الگوی عادت باید به عمق درون رفت و حقیقت را تجربه کرد. اولین حقیقتی که تجربه می شود حقیقت تغییر است. در هر لحظه تغییری به وقوع می پیوندند. کل پدیده ذهن و جسم به طور مداوم در تغییر است. تغییر، تغییر. و این حقیقت در سطح تجربی درک می شود. همه چیز در حال تغییر است. تغییر، تغییر. همچنان که شما تقسیم، تشریح، تجزیه و حل می کنید، در می یابید که هیچ چیزی در سرتاسر کل ساختار جسمی یا ساختار ذهنی وجود ندارد که بشود گفت این هسته سخت و جامد است و این دائمی است. به بررسی ادامه می دهید. بگذار ببینم، بگذار تجربه کنم که آیا هیچ هسته جامدی وجود دارد؟ این کاری است که باوا نمایا پانیا انجام می دهد. آنیچا یا تغییر اکنون تجربه می گردد. این تغییر تنها در سطح عقلانی پذیرفته نمی شود، تنها در سطح سرسپردگی پذیرفته نمی شود، بلکه در سطح واقعی پذیرفته می گردد. تغییر، تغییر، تغییر. در ابتدا شما با واقعیت ظاهری بسیار منجمد و فشرده مواجه می شوید. این بدن بسیار منجمد است. از استخوان و عضله و غیره ساخته شده است. آنچه در بدن تجربه می نمایی تماما منجمد و فشرده است. مانند فشار، سنگینی، خواب رفتگی، گرما، درد، همه اینها منجمد و فشرده هستند. به همین ترتیب همچنان که محدوده سوراخ‌های بینی را مشاهده کردید، سر تا سر بدن را نیز مشاهده خواهید کرد. سعی خواهید نمود که به طور عینی مشاهده کنید. البته در تمام مدت قادر نخواهید بود که مشاهده عینی داشته باشید. نیاز به زمان دارید، اما به این روش کار را شروع کرده اید. لحظه‌هایی وجود دارند که شما واقعیت را به طور عینی مشاهده می‌کنید. و همچنان که به طور عینی مشاهده می نمایی در می آبید که ذهن تیزتر و تیزتر می شود. هرقدر ذهن تیزتر و تیزتر گردد، واقعیت های ظریفتر و ظریفتری را تجربه خواهد کرد. شما به داخل این فشردگی و انجماد رسوخ می کنید، نفوذ می کنید و واقعیت های ظریفتری را تجربه می نمایی تا به تجربه‌ای برسید که کل ساختار جسمی و کل ساختار ذهنی چیزی جز ارتعاشات نیست. نمایان می‌شود، سپری می‌گردد. حباب‌ها نمایان می‌شوند، سپری می‌گردند. امواج نمایان می‌شوند، سپری می‌گردند. یک جریان مداوم، یک تغییر مداوم. آنگاه شما حقیقت ناپایندگی را تجربه می کنید. این صرفاً یک بازی عقلانی نیست. این صرفاً یک بازی احساسی یا سرسپردگی نیست. این تجربه واقعی حقیقت است. این حقیقت که آنچه شما در چهارچوب بدن تجربه می کنید یک جریان مداوم، یک تغییر مداوم است. هر لحظه تغییر، تغییر، تغییر. آنگاه جنون از میان خواهد رفت. چه جنونی؟ جنون وابستگی به این ساختار فیزیکی، جنون وابستگی به این ساختار ذهنی و ترکیب این دو، ایجاد هرس‌هاست و ایجاد نفرت و بیزاری نسبت به چیزی که تا این حد فانی است. چه فایده ای دارد؟ با این تمرین شخص یاد می گیرد که چگونه مشاهده نماید، چگونه با تعادل ذهن مشاهده نماید؟ تعادل ذهن، تعادل ذهن. الگوی عادت قدیمی این بود که واکنش نشان دهد. این پدیده ذهن و جسم، این حس یا آن حس را خوشایند یا ناخوشایند به وجود می آورد که نسبت به آن با حرص آز و نفرت و بیزاری، حرص آز و نفرت و بیزاری واکنش نشان می دهید. تعادل ذهن خود را از دست داده و بسیار آشفته می شوید. اکنون اولین جزء خرد یعنی آنیچا در سطح تجربی روشندر و روشندتر می گردد. همچنان که شخص این جزء از خرد را پرورش می دهد، آنیچا، 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 همه چیز تغییر پذیر است. تغییر پذیر، تغییر پذیر. جزء دیگر خرد نمایان می شود، دوکا، درد و رنج. در ابتدا هنگامی که شما تمرین می کنید و واقعیت را درباره خودتان مشاهده می نمایید، با واقعیت های بسیار منجمد و فشرده مواجه می شوید. حس ها بسیار دردناک هستند. سنگینی، خواب رفتگی، فشار، فشردگی و غیره. بدیهی است که این رنج است، بیچارگی است. خواهان آن نیستید. می خواهید از شرش خلاص شوید و نمی شود. اما آموزش دیده اید که آن را مشاهده کنید. هرقدر سخت باشد فقط آن را مشاهده نمایید. هرقدر ناخوشایند باشد فقط مشاهده کنی، مشاهده کنی. گاهی اوقات در روز هفتم، روز هشتم، روز نهم یا روز دهم یا شاید در دو و یا سه دوره دانشجویان به مرحله می رسند که تمام فشردگی ها حل شده و جریانی آزاد از ارتعاشات بسیار ظریف را در سرتاسر بدن تجربه می نمایند. انرژی در سر تا سر بدن جریان پیدا می کند و بسیار خوشایند به نظر می رسد. آه، عالی است. این خوشی است. این وجد است. به دنبال همین بودم. اکنون به آن دست یافتم و وابستگی بسیار به آن پیدا می کنید. آه، به دستش آوردم. اکنون آن را به دست آوردم. توجه نمی کنید که این نیز ناپاینده است. تغییر، تغییر. صبح تجربه شگفت‌انگیز جریان انرژی را در سر تا سر بدن داشته اید و ظهر ممکن است این وضعیت تغییر یابد. دوباره دردها، سنگینی‌ها، خواب رفتگی‌ها شروع می شود و شما پیش استاد یا استادیار خود رفته می گویید آه، شگفت‌انگیز است. صبح مراقبه بسیار خوبی داشتم اما حالا بسیار بد است. شما بسیار ناراحت می شوید زیرا به چیزی که ناپاینده است وابسته شده ای. آنگاه این مطلب روشن می گردد که نه تنها حسای ناخوشایند تولید درد و رنج می کنند بلکه حسای خوشایند نیز انسان را دچار درد و رنج می سازد زیرا تمایل شما وابسته شدن به آنهاست. هر وابستگی مترادف درد و رنج است. شما حتما دچار درد و رنج خواهید شد زیرا هر آنچه که به آن وابسته می شوید ناپاینده است. ناپاینده است و دیر یا زود حتما تغییر پیدا خواهد کرد. دوکا، نه دوکای درد و غیره بلکه دوکای حسهای خوشایند بدنی. این روشنتر و روشنتر خواهد شد. بخش سوم، پانیا سرش را بلند خواهد کرد و این کاملا روشن خواهد شد. آناتا، نه من، نه مال من. این گونه به نظر می رسد که یک من در من وجود دارد. این گونه به نظر می رسد که این مال من است. اما همچنان که به پیش می روی همه چیز در سطح تجربی نه در سطح عقلانی بسیار روشن می گردد. من کدام است؟ شما کل حوزه جسم را، کل حوزه ذهن و ترکیب این دو را در درون خود بررسی می کنی. با هیچ چیزی جز امواج، امواج، حباب ها، حباب ها که نمایان می شوند و سپری می کردند مواجه نمی گردید. اکنون کدام حباب من است؟ این حباب من است؟ اکنون سپری شده است؟ کدام موج من است؟ آن موج رفته است؟ بنابراین من رفتم. او برای اهداف قراردادی ما مجبوریم از واژه های من، مال من، تو و مال تو استفاده کنیم. اما در حقیقت من و مال من وجود ندارد. ما مجبوریم از این واژه ها استفاده کنیم چون نمی توانیم بگوییم این توده از حباب ها با آن توده از حباب ها در حال صحبت کردن است. نمی شود اینطور گفت. ما مجبوریم از این واژه های من و مال من، تو مال تو، او و غیره استفاده کنیم. این حقیقت ظاهری است. به نظر می رسد که این گونه است، اما حقیقت غایی، حقیقت واقعی چیزی جز امواج، امواج، ارتعاشات، ارتعاشات، حباب ها و حباب ها نیست. بی‌هویت است. این آناتا است. اگر حقیقتاً من وجود داشته باشد یا اگر حقیقتاً مال من وجود داشته باشد، باید مالک آن چیزی باشم که به من تعلق دارد. چه مالکیتی میتوانم داشته باشم؟ در حدود 40 سالگی شخص چهرهش را در آینه میبیند و متوجه چند موی خاکستری میشود. میگوید دارم پیر میشوم. او نه، او نه. به فروشگاهی میرود، رنگ مو خریده و مویش را رنگ میکند. من جوان هستم، هنوز جوان هستم. سعی دارد دیگران را فریب دهد، سعی دارد خود را فریب دهد. اما چگونه میتوان طبیعت را، قانون را، داما را فریب داد؟ شخص پیر می شود، فرسوده می گردد، فرسوده می گردد، فرسوده می گردد، می میرد، می میرد، می میرد. هر لحظه شما دارید می میرید، می میرید، می میرید. اگر روی خود کنترل داشتید، اگر بر ساختار جسمی خود حاکمیت داشتید، می توانستید بگویید که نه، تو نمی توانی زوال پذیر باشی. تو باید آن طوری بمانی که من می خواهم باشی. امکان ندارد. شما ناتوان هستید. شما در حال فرسودگی هستید. فرسودگی، فرسودگی. بدون درک این پدیده، این پدیده دائما در تغییر، شخص بسیار احساس خوشحالی می کند. برای مثال، کسی 20 ساله شده است. یک جشن تولد، یک جشن بزرگ برپا می کند. تولدت مبارک، تولدت مبارک. جوان بیچاره نمی فهمد که اکنون 20 سال به گور نزدیکتر شده است. چگونه می تواند شاد باشد؟ البته نباید این گونه تلقی شود که هرگاه روز تولدتان می رسد شما شروع به گریه و زاری کنید. من 1 سال به مرگم نزدیکتر شدم. او نه، داما گریه کردن را آموزش نمی دهد. شما واقعیت را درک می کنید. این یک حقیقت است. این مقدار زمان اکنون رفته است و نمی دانم چه مقدار زمان برایم باقی مانده است. اما از آنچه که باقی مانده باید بهترین استفاده را ببرم. بهترین بهره‌ای که می توانم ببرم چیست؟ این خرد است. هنگامی که آناتا روشن می شود، هنگامی که آنیچا تغییر، تغییر، تغییر روشن می گردد، هنگامی که دوکا روشن می گردد، آنگاه شما دارید در خرد استقرار می یابید. قدم به قدم به طرف هدف نهایی حرکت می کنید. آنگاه در میابی که خرد شما در زندگی روزمره و در ارتباط با مردم و موقعیت‌های گوناگون خودش را آشکار می‌سازد. درک می‌کنید که این حقیقت ظاهری است و شما مجبورید با دنیا در سطح حقیقت ظاهری ارتباط داشته باشید. نمی‌توانید بگویید این دیوار فقط توده‌ای از ارتعاشات و امواج است. پای من نیز فقط امواج است. اگر لگدی بر آن بزنم، پایم از میان دیوار عبور خواهد کرد. این اتفاق نمی افتد. پای شما خواهد شکست. بنابراین در سطح ظاهری این حقیقت دارد که دیوار جامد است، اما در سطح غایی فقط ارتعاش است. ارتعاش. این دیوار نیز فقط ارتعاش است. ارتعاش. شما به آن وابسته نمی شوید. هنگامی که این به وقوع پیوست، می آموزید که چگونه چیزها را فقط به عنوان واقعیت منجمد مشاهده نکنید. واقعیت منجمد و ظاهری وجود دارد، اما شما آن را تقسیم می کنید، تشریح می کنید، تجزیه می کنید و حقیقت غایی را می بینید. هنگامی که یک مرد خرد صحیح ندارد و به بدن جامد یک زن نگاه می کند، می گوید آه بسیار زیباست، آه بسیار زیباست. یا یک زن به بدن جامد یک مرد نگاه می کند. او بسیار زیباست. او بسیار زیباست. زمانی که در داما پرورش پیدا می کنید، سعی خواهید کرد که بفهمید زیبایی چیست. بگذار ببینم. بگذار تقسیم کنم. تشریح و تجزیه کنم و ببینم زیبا چیست. از بالای سر شروع می کنید. این موها. آه زیباست. موی بلند، موی خرمایی، موی ابریشمی، موی سیاه، این مو یا آن مو. یک مو می افتد. چه زیبایی در آن وجود دارد؟ احساس می کنید که می خواهید آن را دور بیاندازید. مثلا یک خانم بدشانس بیچاره همچنان که مشغول آماده کردن صبحانه است، یکی از موهایش در صبحانه می افتد. صبحانه را پیش شوهرش می برد. شوهر مو را می بیند. مو؟ موی کثیف؟ آه، صبحانه ام را ضایع کردی. منظورت از موی کثیف چیست؟ تمام عصر و تمام شب تو آن را ستایش می کردی. موی زیبا، موی زیبا. اکنون این مو در غذایت است. آن را بخور. چرا فریاد می زنی؟ فقط هنگامی که پیوستگی داشت، زیبا بود. لحظه‌ای که جدا شد، زیباییش را از دست داد. دیگر به چه چیز نگاه می کنی؟ جلوتر که برویم، به دندانها می رسیم. آه، عالیست، بسیار زیباست. رشته های مروارید، یک دندان می شکند، بیرون می آید. یک مروارید بیرون می آید، یک مروارید با ارزش. آیا آن را در مکانی امن و در گاو صندوق نگاه می دارید؟ آن را دور می انداز. یک تکه استخوان است. لحظه ای که جدا می شود، تکه استخوان است. هنگامی که پیوسته است، مروارید است. یک مروارید با ارزش. اگر جلوتر بروید، دیگر چه؟ او، این ناخونهای زیبا، ولاک زیبایی، هماهنگ با رنگ پوست، یا مناسب با رنگ لباس، یا ساری زده اید. بسیار زیبا، بسیار زیبا. دوباره همان داستان، خانم بیچاره در هنگام گرفتن ناخونهایش، یکی از آنها به داخل غذا می افتد. شوهرش می بیند. ناخون؟ ناخونهای کثیف؟ منظورت از ناخون کثیف چیست؟ آنها ناخونهای زیبایی هستند، ولاک زیبایی روی آنها زده شده است و غذای تو بسیار زیباست. به هم که پیوسته اند دو برابر زیبا شده اند. آن را بخور. زیبا؟ زیبا چیست؟ دانشجوی پیش من می آید و می گوید لطفاً درباره این چیزها صحبت نکنید. شما می دانید در غرب از نظر ما زیبا چیست؟ به من بگو زیبا چیست؟ در غرب ما می گوییم زیبایی تا عمق 1/16 اینچ است. پوست به نظر بسیار شفاف و بسیار نرم است. این زیبایی است. واقعاً یک قیچی بردارید و ذره‌ای از آن را ببرید و ببینید واقعاً زیباست. دلتان می‌خواهد آن را دور بیاندازید. نمی‌توانید نگهش دارید. آیا چیز زیبایی در درون وجود دارد؟ اگر چیز زیبایی وجود داشت، از اینجا یا آنجا خود را نمایان می‌ساخت. چه چیز زیبایی می‌تواند نمایان گردد؟ طبیعت نسبت به ما واقعا مهربان است. وگرنه اگر آنچه که در درون است بیرون می بود و آنچه که بیرون است در درون قرار داشت، چه وضعیتی داشتیم؟ با کلاغ‌ها، عقاب‌ها، شغال‌ها و سگ‌ها در حال جنگ بودیم. زندگی وحشتناک می شد. زیبایی چیست؟ دمانه نمی خواهد به شما آموزش دهد که از مردم متنفر شوی. او، تو زیبا نیستی، تو زشت هستی. تو توده ای از حباب ها هستی. من نیز توده ای از حباب ها هستم. دما تنفر را آموزش نمی دهد. همچنان که شخص عمیق‌تر و عمیق‌تر می رود، درک بهتری پیدا می کند. پانیا را پرورش می دهد. ذهن پاکتر و پاکتر می شود. و یک ذهن پاک پر از عشق است. عشق بی نهایت. سرشار از مهر و شفقت. مهر و شفقت بی نهایت. سرشار از شادی. شادی همدردی. سرشار از شادی همدردی بی نهایت و تعادل و توازن بی نهایت. نمی توانید از هیچ کس متنفر باشید. تنها عشق، نیکخواهی، شفقت. عشق، نیکخواهی، شفقت. این راه ما را به آن مرحله می رساند، جایی که از درد و رنج بیرون می آییم، از آلودگی ها بیرون می آییم و یک زندگی آزاد واقعی و روشنی را خواهیم گذران. یک زندگی خوب، خوب برای خودمان و خوب برای دیگران. هر فردی برای این منظور باید کار کند. چه خوب است که اینجا آمده ای تا کار کنی. در 3 روز گذشته آمادگی مناسبی پیدا کرده اید. فردا با شروع ویپاسانا وارد حوزه پانیا می شوی. اما این را درک کنی. زمانی که ویپاسانا را شروع می کنی، انتظار نداشته باشید که به محض مشاهده واقعیت شما بیلیون ها ذره فراتمی را خواهید دید که نمایان می شود و سپری می گردند. او نه نه نه. در ابتدا شما تمام دردها، فشارها و سنگینی ها را خواهید داشت، اما به تدریج آنها تجزیه خواهند شد. تجزیه خواهند شد. شما جریانی از انرژی را احساس خواهید کرد، اما منتظر هیچ چیز نباشید. اجازه دهید همان گونه که اتفاق می افتد لحظه به لحظه، لحظه به لحظه اتفاق بیفتد. فقط واقعیت را لحظه به لحظه بپذیری و آن را به طبیعت واگذار کنی، به دما واگذار کنی. فقط آنچه را که در این لحظه در چهارچوب بدنتان آشکار می شود بپذیری. رها از همه تصورات، رها از تمام ذکرها، رها از تمام تجسمها. واقعیت همان گونه که هست، واقعیت در رابطه با پدیده ذهن و جسم، و قطعاً این تکنیک شما را برای رسیدن به هدف نهایی کمک خواهد کرد. از زمان، از این زمان عالی بهترین بهره را ببرید. 10 روز از وقت خود را گذاشته اید. باید از این 10 روز بهترین نتیجه را بگیرید و بهترین نتیجه را خواهید گرفت. با دقت کار کنید. با شوق کار کنید. صبورانه و به طور مداوم، صبورانه و به طور مداوم کار کنید تا از تمام اسارت‌هایتان، از تمام بدبختی‌هایتان بیرون بیایید و از آرامش حقیقی، هماهنگی حقیقی، شادی حقیقی، شادی حقیقی لذت ببرید.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Real happiness. Bhavat sav mangalam. Bhavat sav mangalam. Good. Take rest for about 5 minutes and then start working again. Take rest for about 5 minutes.